بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در ادامه مسابقات جام جهانی هم‌اکنون تیم آرژانتین با 1 گل از نیجریه جلوتر است. در سالگرد انتخابات 22 خرداد ماه گزارش‌ها حاکی از حضور چشمگیر نیروهای امنیتی و لباس شخصی در خیابان‌های مرکزی تهران برای جلوگیری از تجمعات است. موسوی و کروبی به مناسبت سالگرد 22 خرداد ماه برگزاری انتخابات آزاد و احترام به رأی مردم را مهمترین خواست جنبش سبز برشمردند. ساعت 19 به وقت تهران است، 16:30 به وقت اروپای مرکزی، پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک. امروز شنبه 22 خرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 10 ژوئن 2010 میلادی. این بعد از ظهر و در فرصت 1 ساعته مجله شامگاهی. من مهرداد قاسمفر با شما شنوندگان همیشگی من در ایران و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط جهان همراه خواهم بود. از همه شما سپاسگزاریم که در این ساعت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید. پیش از اون که فهرست مطالب مجله شامگاهی رو با شما مرور کنیم و سپس گزارش‌ها و گفتگوهای امروز ما رو بشنوید، از شما دعوت می‌کنم ابتدا با نوشین سیدحسینی در استودیو خبر نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. نوشین.
متشکرم مهرداد. در ادامه مسابقات جام جهانی هم‌اکنون تیم آرژانتین 1 گل از نیجریه جلوتر است. دومین روز مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی ادامه یافت. هم‌اکنون مسابقه تیم‌های آرژانتین و نیجریه با نتیجه 1-0 به نفع آرژانتین در جریان است. در اولین بازی امروز کره جنوبی 2-0 بر یونان پیروز شد. تا ساعتی دیگر هم انگلستان با آمریکا مسابقه خواهند داد. در رقابت‌های روز اول تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی 1-1 و فرانسه و اوروگوئه 0-0 مساوی شدند. گزارش‌ها حاکی است که در ساعات پایانی امروز سالگرد انتخابات 22 خرداد نیروهای امنیتی و لباس شخصی در خیابان‌های مرکزی تهران حضور چشمگیری دارند و با تهدید و ارعاب و در مواردی پرتاب گاز اشکاور مانع از تجمع گروه‌های کوچک معترضین می‌شوند. همچنین اعتراض‌هایی در چند دانشگاه تهران رخ داده و گزارش‌هایی نیز از افزایش تدابیر امنیتی در اطراف ساختمان صدا و سیما رسیده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و 8 حزب اصلاح طلب به مناسبت سالروز انتخابات درخواست صدور مجوز راهپیمایی از وزارت کشور کرده بودند، اما چنین مجوزی صادر نشد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز اعلام کردند برای حفظ جان و مال مردم برنامه خود را برای دعوت از معترضین برای راهپیمایی لغو می کنند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در کنفرانسی خبری اینترنتی به مناسبت سالگرد انتخابات 22 خرداد ویژگی جنبش سبز و اعتراضهای مدنی مردم را مسالمت‌آمیز بودن آن دانستند و مهمترین خواست جنبش سبز را برگزاری انتخابات آزاد و احترام به رأی مردم برشمردند. آنها در این گفتگو به میزبانی سایت کلمه با تشریح وضعیت امنیتی موجود و مسدود شدن راه‌های اطلاع رسانی رسمی، صدا و سیمای ایران را رسانه‌ای که به رسانه‌ای ضد ملی تبدیل شده توصیف کردند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی شیوا نظر آهاری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران شد. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که شیوا نظر آهاری 2 روز پیش در زندان اوین 26 ساله شد و ضمن تبریک گفتن تولد او از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند شیوا را آزاد کنند. از سوی دیگر محمد شریف وکیل شیوا نظر آهاری گفته است که دادگاه با تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه تاکنون موافقت نکرده است. و روزا اوتومبایوا رئیس دولت موقت قرقیزستان از روسیه خواسته است برای برقراری آرامش در جنوب این کشور نیروی نظامی اعزام کند. خانم اوتومبایوا همچنین از ماموران پلیس و افسران نظامی بازنشسته این کشور درخواست کرده است به شهر اوش بروند. دولت قرقیزستان میگوید درگیری قومی بین ازبک ها و قرقیز ها تا کنون 50 کشته و 650 زخمی بر جای گذاشته است و احتمال بروز جنگ داخلی در این منطقه وجود دارد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. اما در مجله شامگاهی امروز عصر چه می شنوید؟ امروز وقایع اعتراضی پراکنده‌ای در تهران صورت گرفت. با تعدادی از شاهدان عینی در سطح شهر تهران گفتگوهایی کردیم که از وقایعی که خود مشاهده کردند با ما میگویند. علاوه بر تهران، ایرانیان در ده‌ها کشور جهان تظاهرات مختلفی در حمایت از اولین سالگرد جنبش سبز برگزار کردند. گزارشی از اعتراض ایرانیان در روم خواهیم داشت. گزارش دیگری هم می‌شنوید از اعتراض ایرانیان ساکن هامبورگ آلمان. گفتگویی کرده ایم با همسر یکی از کشته شدگان حوادث پس از وقایع انتخابات در ایران در سالگرد این وقایع و درباره آنچه که بر این خانواده در این یک سال گذشته صحبت کرده ایم. نگاهی هم داریم به کنفرانس مطبوعاتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و به ویژه بخشایی که از اهداف جنبش سبز و استراتژی های این جنبش سخن گفتند. و ما اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله نیز برنامه هفتگی دیدگاه ها را می توانید بشنوید. در فرصت مجله شامگاهی با ما بمانید. تهران در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی به ویژه در مناطق مرکزی شهر بود. به گفته شاهدان عینی، این نیروها که شامل یگان ویژه نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی هستند، با استفاده از باتوم تلاش می‌کنند تا مانع از تجمع مردم شوند. برخی از شاهدان عینی حتی از شلیک گاز اشکاور هم خبر دادند. دعوت می‌کنم که شنونده مشاهدات چند تن از این شاهدان عینی در تهران باشید.
ما الان در میدان انقلاب خیابان 12 فروردین هستیم. هجوم شدید نیروهای بسیج و لباس شخصی و یگانه ویژه به مردم و حمله وحشیانه اونا، به شدت با مردم دارن مبارزه میکنن. همین راه همیشگی رو پیش گرفتن. فقط سرکوب یک دختر تقریبا 25 ساله رو زیر جمعیت ده کردن. هر کی نیرو داشتن بیش از 50,000 تا نیرو ریختن تو
تهران. فقط میدون خود میدون انقلاب مردم استقبال شدیدی کردن. خوب بود استقبال مردم، ولی به شدت دارن سرکوب میکنن مردمو.
مردمی که واسه دارن فقط داشتن دم روبروی دانشگاه تهران نگاه میکردن، حمله کردن. نیروهای بسیج با شخصی حمله کردن، با این تیرهای پلاستیکی به سمت مردم شلیک کردن.
یک شاهد عینی بود که در تهران با ما گفتگو می کرد. یک نفر دیگر هم در همین باره با ما صحبت کرده و مشاهداتش رو با ما و شما در میون گذاشته. بشنویم.
طول میدون آزادی تا میدون انقلاب به وسیله نیروهای یگانه ویژه بسته شده. انواع اقسام نیروها از نیروهای لباس شخصی بسیجی، یگانه ویژه، نیروی انتظامی، حتی راهنمایی. تمام ورودی ها و خروجی های خیابان آزادی، هر چی اصلی فرعی بوده، مملو و از نیروی روشون بسته شده. این خط ویژه وسط خیابون که سوار قطار اتوبوس دیارتی توش میره، عموما در اختیار نیروهای یگانه ویژه اینها هستن، مدام در حال رژن. یه صحنه دیدم، امیدوارم درست ندیده باشم، من یه گروهان دیدم شبیه موتورهزار سوار بودن، از موتورهزار موتورهای بزرگ یوار فکر میکنم هزار بود و اینا یه سری شبیه قناسه دستشون بود. مردم هم کم و بیش خیلی کم، دسته های چند نفره، شاید 7-8-10 نفره، اونم اکثرا خانوما هستن، دارن حرکت میکنن تو پیاده رو با سکوت کامل. هیچ حرکتی نیست که دو الان دیدم تو میدون انقلاب پراکنده کردن مردم و نیروهای یگان ویژه، با باتوم رفتن سمت مردم پراکنده کردن. هم چیزی که تو دستشون خیلی زیاده این تفنگایی که باهاش گاز اشکاور حساب میکنن و این بالدی بالا که در واقع جونای رنگی میزنه، ساشمای رنگی میزنه. عرض کردم یه گروهان دیدم اینا سرتاپا سیاه پوش بودن، خودشون و موتورشون و لباسشون و اسلحه هاشون، چیزی که دستشون بود شبیه قناسه بود، تفنگای دوربین داره. تو حد فاصله فردوسی به بعد جمعیت مردم زیاده، تو پیاده رو در حال حرکت هستن. یه درگیری لفظی هم سر فلسطین بین مردم نیروهای انتظامی پیش اومد. دو نفر رو هم من دیدم خودم که بازداشت کردن، یه خانم و آقایی بودن، بازداشتشون کردن و بردن.
یک شاهد عینی از تهران بود که میگوید تهران زیر سایه سنگین نیروهای یگان ویژه و نیروهای انتظامی بوده است در سالگرد انتخابات دهمین ریاست جمهوری، دوره ریاست جمهوری در تهران. و ما همه چیز در تهران نبوده است. در کشورهای دیگر دنیا هم ایرانیان معترض به نتایج انتخابات سال گذشته در سالگرد 22 خرداد ماه به خیابانها آمدند و اعتراض خود را در همبستگی با آنچه که در ایران در یک سال گذشته است ابراز کردند. از جمله در ایتالیا، در روم پایتخت ایتالیا، تجمعاتی شب گذشته و امروز برگزار شده. مانیا منصور در گفتگو با مصطفی خسروی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت که در این تجمعات حضور داشته، از چند و چون این مراسم پرسیده. مصطفی خسروی در روم:
شب گذشته تظاهرات امنستی، سازمان عفو بین الملل در حمایت از زندانیان سیاسی ایرانی در مقابل سفارت ایران در ایتالیا برگزار شد که با استقبال خوب مردم ایران و ایتالیایی ها روبرو شد. این تظاهرات، این تظاهرات عکس 6 تن از زندانیان سیاسی به عنوان نماد زندانیان سرکوب شده در یک سال گذشته به صورت عمومی نمایش در اومد و حمایت جامعه جهانی رو از شرایطی که در ایران امروز وجود داره و دفاع اونها از آزادی این عزیزان رو اعلام کردن. امروز صبح هم ایرانیان سبز ایتالیا در مقابل سفارت ایتالیا تظاهراتی رو داشتن از ساعت 10 تا 13 بعد از ظهر و توی این تظاهرات حقوق خودشون دوباره تأکید کردن و خواهان پیدا شدن آرای گمشدهشون در سال گذشته شدن. همکنون هم تظاهراتی در شهر روم در حال برگزاری هست. توی این تظاهرات فعالان سندیکاهای کارگری ایتالیا حضور دارن و قراره که در این تظاهرات پلان مخصوصی هم به جنبش سبز داده بشه و از جنبش سبز ایران حمایت کنن و احتمالاً سخنرانی از طرف یکی از جنبش سبز ایران در این تظاهرات چند صد هزار نفره در شهر روم انجام خواهد شد. امشب هم یک نمایشگاه عکس افتتاحیه، یک نمایشگاه هست از کارگرد انتخابات هست و فردا هم آخر شب هم یک عدد کنسرت موسیقی گروه آبجی در حمایت از جنبش سبز ایران خواهد داشت.
بله، الان که اونجا تجمعی هست، چه تعداد ایرانی اومدن حضور پیدا کردن در شهر روم در این تجمعات؟
در تجمعی که امروز بود چیزی حدود 200 تا 300 نفر ایرانی و 100 نفر ایتالیایی همراه با ایرانی ها حضور پیدا کردن در تجمع صبح در مقابل سفارت و تجمعی که الان دارم من در داخلش قرار دارم، تجمع سندیکاهای کارگری ایتالیا، حدود 100 نفر ایرانی هم در این برنامه حضور دارن.
چه شعارهایی اونجا در این تجمع داده میشه؟
اکثر شعارها حول مسئله انتخابات سال گذشته، آرای دزدیده شده شعار معروف و اصل جنبش رأی من کجاست، شعار محمود احمدی نژاد جمهور مانی و شعار زندانیان سیاسی آزاد باید گردن.
گفتگوی مانیا منصور بود با مصطفی خسروی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت در تجمعات روم در سالگرد 22 خرداد ماه که امروز برگزار شد.
از خرداد تا خرداد،
همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه‌های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در ساعت‌های 9 بامداد، 5 بعد از ظهر و 10 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
و اما با وجود گذشت یک سال از جنبش سبز، آنچه که جنبش سبز نامیده شده و به اعتراضات مخالفان آقای احمدی نژاد بعد از انتخابات 22 خرداد سال گذشته اطلاق میشه، پرسش های بسیاری در اذهان ایرانیان در ایران و سراسر دنیا هست. پرسش هایی مثل جنبش سبز بعد از یک سال کجا ایستاده است یا آینده آن به کجا خواهد انجامید؟ پرسش های دیگری مثل اهداف جنبش سبز چیست و یا فعالان و رهبران جنبش سبز با کدامین استراتژی مشخص می‌خواهند به این اهداف دسترسی پیدا بکنند. همکارم مراد ویسی سعی کرده با استفاده از مصاحبه اینترنتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که به صورت مجازی در فضای مجازی انجام شده و دیروز منتشر شد پاسخ این سوالات رو پیدا کنه و با ما و شما در میون بگذاره. بشنویم.
میرحسین موسوی معتقد است بزرگترین دستاورد حال حاضر جنبش سبز گسترش آگاهی مردم است.
امروز بیش از سابق طالبات جنبش سبز روشن هست. در داخل مردم هم همینجور این آگاهی گسترده‌ای که از طریق شبکه‌های نیرومند اجتماعی ایجاد شده اصلا قابل ایجاد با مبارزات 20 سال اخیر کشور نیست.
مهدی کروبی معتقد است این دستاوردهای جنبش سبز به دو دلیل به دست آمده است.
دلیل اول که روحی مردم و آگاهی مردم و اطلاعاتی که مردم دارن و دلیل مهمتر فشارهای حاکمیته و کارهای نامعقولی که به نظر من داره میشه.
اما ارزیابی آقایان موسوی و کروبی از دستاوردهای جنبش سبز تا چه حد با واقعیت تطابق دارد؟ تحلیلگرانی مانند فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، معتقدند که جنبش سبز همکنون از انرژی و ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است که فقط با سرکوب حکومت مهار شده است.
یک لحظه اگر فضا باز بشه در ایران خواهید دید که اکثریت بزرگ مردم به خصوص در شهرهای بزرگ معترض هستند به اینکه حق و حقوقشون زایل شده و اونها ناراضی هستند از وضعی که حاکمیت به اونها تحمیل کرده.
میرحسین موسوی میگوید بخش عمده‌ای از دستاوردها و رشد جنبش سبز مدیون استفاده هوشمندانه مردم از امکانات اینترنتی و فضای مجازی است.
رسانه مجازی قبلا وجود داشت ولی استفادهش در چارچوب این جنبش عظیم دیگرگون شد.
البته هم آقای موسوی و هم آقای کروبی منکر آسیب‌ها و نقاط ضعف جنبش سبز نیستند.
تحفظ‌ها، احتیاط‌ها می‌مقدار بیشتر میشه. حتی ممکنه یه مواردی هم ریزش به این معنا داشته باشه. نه اینکه فکرش عوض بشه. یه مقدار وقتی سخت شد کناره‌گیری کنه. اما فکر و اندیشه و تحرک مونده.
همچنین طی ماه‌های اخیر این انتقاد مطرح شده که جنبش سبز با مشکل رهبری روبروست. اما محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس این انتقاد را وارد نمی‌داند.
سخن از خلاء بسیار گفته شده. من این سخن رو بسیار شنیدم. بسیار هم سخن رسانه‌ای است. به شهادت بیانیه‌هایی که آقای موسوی در این مدت منتشر کرده عرض می‌کنم که چنین خلأی اساساً وجود نداشته.
یکی دیگر از انتقاداتی که به جنبش سبز وارد شده این است که افراد فقیر و آسیب پذیر به لحاظ مالی کمتر به این جنبش پیوستند. رسول نفیسی استاد دانشگاه و جامعه شناس در امریکا معتقد است به لحاظ تاریخی و با توجه به تاریخ جنبش‌های معاصر ایران این واقعیت نقطه ضعف عمده‌ای به شمار نمی رود.
چنبه‌ها دادن به این جریان به لحاظ اینکه افشار فرودست شهری رو با خودش همراه نمی‌کنه یا روسایی رو به نظر من یک مقدار بی‌انصافی است. به لحاظ اینکه جریان یک جریان بسیار مهم شهری است و اصولا اگر در انقلابات ایران نگاه بکنیم متوجه میشیم که همیشه هم همین شهری‌ها بودند مثل تهران، تبریز، اصفهان اینها بودند که رهبری انقلاب رو در دست داشتن.
اما جنبش سبز چه می‌خواهد؟ میرحسین موسوی میگوید احترام به رأی و خواسته مردم.
میگه مردم رو کاری بکنین که رأیشون میزان باشه برای نوع حکومت، نوع حاکمیت و بسیار پیشبرد اون.
میرحسین موسوی حتی معتقد است تغییر قانون اساسی در موقع مناسب میتواند به عنوان خواستی معقول مطرح شود. مهدی کروبی نیز خواست جنبش سبز را رعایت حقوق مردم، انتخابات آزاد و داشتن روزنامه‌های آزاد می‌داند.
ما اتفاقا معتقدیم معقول منطقی بریم به سمت مطبوعات آزاد، انتخابات آزاد، حقوق مردم را رعایت کنیم.
اما آقای کروبی بلافاصله میگوید اگر خواست جنبش رادیکال تر شد مسئولیت آن با جریان حاکم است.
همینجا من یه هشدار میدم. اگر شعارهای مردم رفت به سمت افراد، اگر چرا جامعه اینا رسوندن به جایی که با کارهای تند کشیده شد بدونن مسئول شعاری.
اما جنبش سبز به کجا خواهد انجامید؟ آیا جنبش سبز می تواند به اهدافش دسترسی پیدا کند؟ میرحسین موسوی می گوید این را حضور مردم تعیین خواهد کرد.
اگه این حضور ادامه پیدا بکنه، خود به خود زمینه تغییر و تحول به نفع مردم ایجاد خواهد شد. اصلا اگه مطالبات درست باشه، مطابق و منافع ملی ما باشه.
اما استراتژی جنبش سبز برای رسیدن به اهدافش چیست؟ مخصوصا حالا که منتقدان میگویند اعتراضات خیابانی به دلیل فشار شدید حکومت دشوارتر از گذشته شده است. میرحسین موسوی میگوید راه حل در گسترش شبکه‌های اجتماعی، حمایت مردم از احزاب و تشکل‌ها در برابر فشار حکومت و نیز تمرکز ویژه بر اطلاع رسانی است. ایده جدیدی که میرحسین موسوی برای اولین بار مطرح کرده، پیشنهاد راه اندازی رادیو و تلویزیون در خارج از کشور است. ایده‌ای که حالا برای نخستین بار و در آغاز دومین سال حیات جنبش سبز مطرح شده است.
مراد ویسی گزارش می‌داد. اما بازگردیم به تهران و با یکی دیگر از شاهدان اینی که امروز با ما گفتگو کرده صحبت بکنیم. همینجا تذکر بدم که این نکته رو بگم که این گفتگوها همه در ساعت 6 به وقت تهران، هول و هوش ساعت 6 عصر به وقت تهران انجام شده. بشنویم.
الان تو میدان انقلاب هستم، از میدان آزادی به سمت انقلاب که اومدم بدجوری شلوغ بود، تو تمام خیابون کلا پر مأمور موتورسیکلت، بسیجی، باتون، حتی دست یکی بسیجی تفنگ وینچستر دیدم. من تعجب کردم، علاوه بر کلاشینکوف و اینا تفنگ وینچستر واقعا باعث تعجبه. دو نفر دستبند زده بودن داشتن می‌بردن، بعد با مشت و لگد و غیره و زالک، بعد خیلی شدید بود، با موتور تو پیاده رو حمله می‌کرد، مردم متفرق می‌کردن.
در سالگرد 22 خرداد ماه، روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تولد جنبش سبز در شهر پاریس هم تجمعات و سخنرانی‌هایی برپا بوده. همینطور یک تجمع گسترده انسانی با پارچه سبز در حمایت از جنبش سبز تشکیل خواهد شد. مانیا منصور در گفتگوی با فاطمه لنگرودی، یکی از برگزار کنندگان این مراسم، ابتدا از او پرسیده تشکیل زنجیره انسانی که از برج ایفل آغاز خواهد شد توسط چه سازمانی برنامه‌ریزی شده. فاطمه لنگرودی در پاریس.
چه مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی خط تیره پاریس که از 12 ژوئن 2009 22 خرداد 88 وقتی که رأی انتخابات همون شب معلوم شد، بچهای چند تا از جوانای دانشجویی که تازه از ایران 2-3 سال از ایران آمدن این تظاهرات شروع کردن و از اون روز به بعد مرتب چند تظاهرات گذاشتیم.
الان این تجمع زنجیره انسانی از کجا تا کجا هست و چند نفر شرکت کردن؟
از کنار دیوار صلح توی شاندمخت که برج ایفل همونجا هست شروع میشه و ما یک پارچه سبز رو به عرض 30 سانتی متر به طول 300 متر تهیه کردیم که افرادی که قبول میکنن با ماسک سفید سمبل زندانی های گمنامه و پارچه سبز رو به جای اینکه دست هم دیگر رو بگیریم، پارچه سبز رو میگیریم در کنار دست هم دیگه و میریم به طرف انولی که مقبره ناپلئون اونجاست.
چه برنامه های دیگه ای دارین الان در سالگرد 22 خرداد؟
سخنرانی بوده، سخنرانی احزاب سیاسی و سازمان‌های تبعیض نژادی، سازمان با هم علیه حکم اعدام و خانم شیرین عبادی، آقای کریم لاهیجی از طرف حقوق بشر، آقای جواد اکبرین خبرنگار، اینا سخنرانی با بودن به اضافه احزاب سیاسی ارگانیزاسیون‌های فرانسوی که عرض کردم خدمتتون که اسمشون خب 6-7 نفر بودن، فکر می‌کنم حزب کمونیست بوده، حزب سبز فرانسه بوده، حزب سوسیالیست بوده.
چند نفر ایرانی شرکت کردن در این مراسم؟
فکر میکنم حدود 600 خورده‌ای، ولی در این حال یه سری آمدن، یه سری سخنرانی‌ها رو گوش کردن رفتن و امیدواریم که یه سری دیگه بیان، چون امروز روز شنبه کار هم میکنن مردم.
فاطمه لنگرودی بود در پاریس که از اعتراضات ایرانیان ساکن این شهر برای ما میگفت. مانیا منصور گزارش میداد. علی حسنپور 48 سال داشت. حسابدار بود و صاحب 2 فرزند. 2 سال از جنگ 8 ساله را در جبهه جنگ ایران و عراق گذرانده بود. 4 بار در سال به هلال احمر خون اهدا می‌کرد تا آن 25 خرداد ماه که خونش بر زمین داغ تهران نقش بست. 1 سال بعد از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری هنوز تعداد دقیق کسانی که در جریان اعتراض‌های تهران جان خود را از دست دادند مشخص نیست. آنچه که مشخص است این است که انتخابات 88 برای هیچ کس به اندازه این افراد و خانواده هایشان هزینه در بر نداشته. علی حسن پور یکی از جانباختگان اعتراض های بعد از انتخابات است که در تظاهرات گسترده و مسالمت آمیز روز 25 خرداد از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. تصویر بدن بیجان او و خون منتشر شده اش بر زمین یکی از نخستین تصاویری بود که از کشته شدن شهروندان تهرانی در دنیای مجازی همه را تکان داد، اما مقامات جمهوری اسلامی تا 105 روز از تحویل پیکرش به خانوادهش خودداری کردند. اکنون یک سال بعد همسر علی حسن‌پور لادن مصطفایی در گفتگویی با همکارم نیوشا بقراطی از رادیو فردا از هزینه‌های تلخ این یک سال میگوید و از اینکه تنها انتظارش پایمال نشدن خون همسرش است.
یک سالی که گذشته برای ما واقعا سخت بوده، چون همونطوری که اطلاع دارید من همسرم رو از دست دادم، نه تنها همسرم، عزیزانی که توی جامعه ما اینجوری شهید شدن، امیدوارم که خونشون هیچ وقت پایمال نشه و نخواهد شد، اینو مطمئنم. این یک سال ما خیلی سخت گذشته.
میشه توضیح بیشتر بدید خانم مصطفایی از چه نظر؟ فقط از لحاظ احساسی یا اتفاقاتی هم افتاد؟
از همه نظر، چون ببینید همسر من یک فردی بوده که سرپرست خانواده بوده، از هر لحاظ که شما بگید، از لحاظ محبت، عاطفه، نبودش، روحی روانی، یعنی ما الان بیمار هستیم و واقعا وقتی مراجعه میکنیم به جاهایی که، یعنی من الان دادسرای جنایی مراجعه میکنم، هنوز به بیمارستان ها مراجعه میکنم، به دانشگاه علوم پزشکی، یعنی هر جایی رو که شما فکر کنید من رفتم، هنوز بعد گذشت یک سال من لباس های همسرم رو، محتویات داخل جیبش رو هنوز به من ندادن. یعنی میگن اصلا نیست یه همچین چیزی، در صورتی که مجهول الهویه بودن همسر من که اعلام شد که 105 روز ایشون، درست اولین تیر خورده بوده اما 105 روز مجهول بوده، هنوز برای من عجیبه. چرا؟ به خاطر اینکه من بارها هم گفتم پیشونی افراد اسمشون رو ننوشتن، محتویات داخل جیب همسر من رو اگر خارج میکردن خب 100% چک داشته، تو جیبش کارت داشته، و اینا چرا نبوده که همسر منو مجهول الهویه اعلام کردن؟ 105 روز رنج و عذابی رو که ما کشیدیم واقعا نمیدونم چجوری باید بگم.
خانم مصطفی، میخواستم ازتون سوال بکنم در یه مقدار بیشتر در مورد آقای حسن‌پور. میخواستم بپرسم که ایشون اساساً فرد سیاسی بودن، اون روز برای چی رفته بودن بیرون؟
سیاسی نبودن، اما جز اون سه چهار، من بارها اینو گفتم، جز اون 3-4 میلیون جمعیتی بودن که اون روز تو آزادی حضور داشتن، و گفتم جواب اعتراض گلوله نیست، اونم گلوله توی سر. راهپیمایی سکوت بوده. حتی پسر جوونی که مثل بچه خود ما بوده، من پسر 21 ساله دارم، این گلوله خورده، همسر من رفته به اون کمک کنه، در همون حال همسر من رو زدن. نمیدونم آقای بقراطی اینو اسمشو چی میشه گذاشت، چی باید گفت که وقتی فردی به یه هموطن خودش که مثل بچه خودش میمونه، یه بچه 10 ساله رسه کمک میکرده، همون آن بزننش.
الان که یک سال از این اتفاق میگذره و تو این یک سال به هر حال اتفاقات زیادی افتاد در صحنه سیاسی و در صحنه اجتماعی ایران با تمام تلخی هایی که برای شما داشته، شما خودتون رو به عنوان کسی که عزیزی رو از دست داده در جریان اتفاقات بعد از انتخابات کجای جنبش سبز میبینید؟ آیا خودتون رو در اون حس میکنید؟
بله حس میکنم، احساس میکنم من باید راه همسرم رو ادامه بدم، راهی که غیر حق نبوده، گناهی مرتکب نشده. همسر من جزو افرادی بوده که هیچ نه سابقه سیاسی داشته، حتی صحبتی که شده وقتی به ما گفتن که بیاین دیه بگیرین دلیلش چی بوده؟ به خاطر اینکه همسر من بیگناه بوده، اگر گناهکار بود که نمیگفتن بیاین دیه بگیرید، اما خب ما حاضر به دیه نشدیم. اما آتیشی که بالاخره تو وجود ما روشن شده، من فکر نمی‌کنم بخواد خاموش شه. یا همسر من یک فرد انسان دوست، یک فرد
من خیلی متاسفم که یادآوری میکنم این اتفاق خیلی تلخ برای شما.
آقای بقراطی این صحنه ها، این بلوتوث ها، این عکس ها هیچ لحظه از جلوی چشم ما دور نیست، یعنی همینطوری توی خونه همه جا، یعنی
عکس تیر خورده همسر من که با چشمای باز و دهن باز به همین شکل مونده، و همین که شنیدم که وقتی داشته به یه جوونی کمک میکرده، اون حس نودوستیش، اون حس انسان دوستیش که همیشه تو وجودش بوده، بر من باز هم حس افتخار رو داره. یعنی واقعا من به همسرم افتخار میکنم و وقتی ازش صحبت میکنم واقعا با غرور صحبت میکنم.
خانم مصطفی، یک سالی که گذشته از این حادثه، انتظارتون از این جنبش مدنی ایران چی هستش؟ آیا انتظاری دارید از جنبش سبز؟
خب ببینید آقای دولتی، من انتظار دارم که خواسته های جوانای ما امیدوارم بهش برسن. دوست دارم که خون همسر من و امثال همسر من پایمال نشه.
و در مورد کسانی که مسئول این حادثه بودن،
مسئول حادثه هایی مثل حادثه کهریزک، مثل حادثه ای که برای همسر من و امثالشون اتفاق افتاده، واقعا اگر که من از مراکز دولتی، از مراکز قانونی، دادسرا به جایی نرسم، از سازمان ملل واقعا کمک میخوام. کمک میخوام که چرا، به چه دلیل همسر منو تو روز روشن تو خیابون زدن کشتنش؟ جرمش چی بوده؟ من هنوز جواب دو تا بچه‌مو نمیتونم بدم. وقتی فقط به من میگن مگه پدر ما چی میخواست؟ مگه خواسته یه پدر ما چی بود؟ چه گناهی کرده بود پدر ما؟ من چی بگم آقای بغراتی در جواب بهشون؟ وقتی جوابی خودم برای خودم ندارم. هنوز یک سال گذشته، من نمیتونم حرف کنم که چرا همسر منو کشتن. من به بچه‌هام چه جوابی بدم؟ دو سال تو جبهه جنگ برای مردم ایران خدمت کرده بود، در سال 4 بار فقط خون میداد، اما آخرش هم خون خودشو یک بار داد دیگه به ملت ایران. پارسال همین موقع همسرم کنارم بود، اما انسان واقعا خیلی سخت.
همسر علی حسنپور، لادن مصطفایی بود که در گفتگوی با نیوشا بقراطی از یک سال دشواری که پس از کشته شدن همسرش در وقایع بعد از انتخابات بر او و فرزندانش گذشته صحبت میکرد. فرصت کمی داریم، مستقیم بریم و با بهروز کارونی همراه بشیم که در استودیو خبر در کنار من نشسته و سرخط خبرها رو مرور کنیم و برگردیم.
سلام شنوندگان گرامی. گزارش هاکی است که در ساعات پایانی امروز سالگرد انتخابات 22 خرداد، نیروهای امنیتی و لباس شخصی در خیابان‌های مرکزی تهران حضور چشمگیری داشته و با تهدید و ارعاب و در مواردی پرتاب گاز اشکاور مانع از تجمع گروه‌های کوچک معترضان شدند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی به مناسبت سالگرد 22 خرداد برگزاری انتخابات آزاد و احترام به رأی مردم را مهمترین خواست جنبش سبز برشمردند و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال همکنون تیم آرژانتین با 1 گل از نیجریه جلوتر است.
سپاسگزارم بهروز کارونی. بشنویم برنامه هفتگی دیدگاه ها رو.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 22 خرداد هم فرا رسید و به گفته شاهدان عینی دست کم میدان انقلاب و خیابان آزادی تهران شاهد ادامه اعتراض هایی بود که با اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران آغاز شد. انتخاباتی که در پی آن محمود احمدی نژاد برنده اعلام شد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض را در جایگاه چهره های شاخص جنبشی قرار داد که اکنون از آن با نام جنبش سبز یاد می شود. در یک سالی که از انتخابات 22 خرداد می گذرد، آوازه اعتراض بخش قابل توجهی از ایرانیان به خارج از مرزهای ایران رفت و چهره تازه‌ای از ایران در رسانه‌های جهان ترسیم کرد. در پی یک سرکوبی شدید و به بهای کشته شدن ده‌ها، بازداشت هزاران معترض و تلاش‌های بسیار در ایران و خارج از ایران، در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی کارنامه یک ساله اعتراض‌ها در ایران و خارج از ایران می‌نشینیم. همراه با محمد صادق جوادی حصار در مشهد، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی که به تازگی از زندان آزاد شده است، فاطمه گوارایی در تهران، فعال مدافع حقوق زنان و عضو شورای فعالان ملی مذهبی که در انتخابات 22 خرداد حامی میرحسین موسوی بود، و مهدی خانبابا تهرانی از پایه‌گذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران و تحلیلگر سیاسی در فرانکفورت. از شما شروع کنیم آقای جوادی حصار. شما از زندان تازه بیرون آمدین و سال گذشته در این روزها شاهد اعتراضات و تظاهراتی بودیم که تا مدتها ادامه یافت و بعد از 22 بهمن دیگه در خیابونها به اون حد شاهد تظاهراتی نبودیم، اما خب از طریق اون چی که شبکه‌های اجتماعی گفته میشه بهش مشهوده که اثر اعتراضات هنوز وجود داره. حاصل کار معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد چی بوده تو این یه ساله؟
ابتدا میخوام اجازه بگیرم که تشکر بکنم به ویژه از همه همراهانی که در این مدت که بنده بازداشت بودن با خانواده من همدردی کردن، همراهی کردن، به خصوص شخص آقای کروبی که با همه تعلمات روحی و گرفتاری که داشته توجه داشته به خانواده توجه داشته، استثنایی هم قائل نبوده. منم مثل بقیه مورد لطف ایشون و همه همراهانمون قرار گرفتم و امیدوارم که جنبش مدنی که در کشور همچنان ادامه داره راه‌های مواجهات بیشتر مسالمت آمیز و تو هم با مفاهمه را هرچی دقیق تر پیدا بکنه. هیچ جریان سیاسی نه به نفعش هست و نه میتواند جریان های عمده سیاسی در کشور رو نادیده بگیره و اونا رو حذف بکنه.
ولی حاصل کار معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد تو این یک سالی که میگذره چی بوده؟
در این یک سال جریان های سیاسی و منتقد کشف کردن اگر با هم متحد نباشند بیش از پیش دچار مشکل خواهند شد. با همه علایق و دلبستگی‌هایی که به مجموعه مطالباتی که دنبال می‌کردند در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی، به توانایی خودشون بیشتر از گذشته پی بردن و راه‌های تعاملات منتقدانه رو با جریان‌های سیاسی مسلح بیشتر تجربه کردند و به روش‌های مسالمت‌آمیز اما پیگیرانه و مصرانه خودشون عمیق‌تر پی بردن.
ممنون. خانم گوارایی، ببینین بسیاری از ناظران امور ایران میگن که جناح حاکم نه اراده سرکوب را از دست داده و نه توانش را. حوادث یک سال گذشته اینو نشون داد. حالا در نتیجه کسانی که هنوز معترض هستن به نتایج اعلام شده انتخابات چه شیوه هایی رو کنار گذاشتن که امتحان خودشو داده و به نتیجه نخواهد رسید از نظرشون، و چه شیوه هایی در دستور کارشون قرار گرفته و روش تکیه میکنن؟
من در ابتدای اجازه میخوام که یک سال دیگه جنبش سبز ایران رو به ملت ایران تبریک بگم. یعنی برخلاف اون چیزی که جناح و بخش حاکم در قدرت هستش در تبلیغات خودش میدمه که این جنبش و این حرکت در یک سال گذشته سرکوب شده، میتونیم بگیم که این جنبش نه تنها سرکوب نشده بلکه نشانه های بلندگی و عمقیابی در اون از نظر بسیاری از تحلیلگران به وجود اومده و اتفاقا در صورتی ماندگار خواهد شد که این نشانه ها تقویت بشه و موجب دراز مدت تر بودن جنبش بشه. برای اینکه ما چندین بار تجربه انقلاب‌های کوتاه مدت داشتیم و نتایج بسیار تلخی از این گرفتیم.
به طور خلاصه منظورتون اینه که اگه سرکوبی شده موجب شده که اندیشیده بشه که چجوری باید به جلو رفت؟
نمیخوام بگم که از سرکوب استقبال میکنم، اما این را نمیتونم بگم که بسیاری از فعالان سیاسی در ایران نگران روند گنگ شدن جنبش سبز ایران بودند که در بعضی جاها توسط خود حاکمیت دامن زده میشد. نمونهش ما در عاشورا شاهد این بودیم که اساسا تلاش بر این بود که جنبش سبز ایران به اقدامات خشونت‌آمیز کشیده بشه. بنابراین این خطر در کنار اینکه امروز جنبش داره راههای عقلانی رو بررسی میکنه، یکی از پیشرفت‌های جنبش محسوب میشه.
این روش‌های عقلانی رو که میگین میتونین مشخص‌تر بیان بکنین؟ چون اصلا سوال من در مورد همین
جنبش های اجتماعی اساسا اشکال از پیش تعریف شده ای ندارن، علل خصوص جنبش های اجتماعی متأخر. فقط این رو میتونیم بگیم که جنبش اجتماعی فقط در اشکال بروز و ظهور میلیونی خیابانی تجلی پیدا نمی کنه. اگر این تحلیل در ماه های اول در نزد عده‌ای از هواداران جنبش صدق می کرد، امروزه بعد از یک سال که هنوز می بینیم جنبش، مردم و رهبری اون همچنان در پیگیری مطالبات پافشاری می کنند، نشون می ده که تونسته اشکال جدیدی از مقاومت مدنی رو جستجو بکنه و در قالب اون اشکال مدنی اعتراضات خودش رو متجلی بکنه. این اشکال می تونه صورت مختلفی داشته باشه، از عملکرد فیلمسازها تا عملکرد فعالان سیاسی، زنان تا کارگران تا معلمان جامعه ایران بسیار مستعد و بسیار آماده هست تا در لحظاتی که به وجود میاد بتونه اشکال مقاومت رو بازسازی بکنه و به کار بگیره. ولی من نمیتونم بگم چه شکل خاصی رو میتونیم براش پیش بینی بکنیم. در راستای استراتژی کلانی که جنبش داره، مقاومت، استمرار، آگاهی بخشی، ایجاد شبکه‌های اجتماعی و گسترشش در سراسر ایران در میان همه اقشار، باید به دنبال این باشیم که چگونه با راه‌های خرد و کوچک این رو میتونیم عملیاتیش بکنیم.
خیلی ممنون. آقای خان بابا تهرانی، وزن ایرانیان خارج از کشور در این رویدادهای یک سال اخیر چگونه بوده و چه چالش‌هایی رو پیش رو دارن؟
این جنبشی که از نتایج مثبتی که برای خارج از کشور داشت این بود که بستری رو فراهم آورد که تفرقه‌های گوناگونی که در خارج از کشور بعد از انقلاب بین نیروهای مبارز بین جوانان و حتی تبعیدیان سیاسی بود تا حدودی برطرف کرد.
فکر می‌کنین اختلافات بعضیاش به جای خود باقی خط و خط کشی های سابق و شاید هم باید باقی باشه یا اینکه نباید باقی باشه؟
بدون تردید من به این نکته میپردازم، یعنی اختلافات اگر نباشد یک حالت به نظر من بیرمقی در جنبشه و اختلافات رو منتهاش در بستر این جنبش سبز به سود هماهنگی و همپایی با جنبش درون کشور تا حدودی به کنار نهادم و به صورت بحث داخلی طرح میکنم. در گذشته این اختلافات طوری بود که میگو آقا تو در گذشته تو فلان کاری کردی، من با تو کاری ندارم، یعنی همراهی نمیشد. از سال گذشته هماهنگی‌ها، اتحادها، همراهی‌های گوناگونی بین نیروهای چپ، میانه، ملی و همه مبارزین ایران به وجود اومده که همگان خواهان همون مطالباتی هستند که از درون اون مطالبات همون جنبش اعتراضی سبز به وجود اومد و انتخابات با آنجایی رفت که دیدیم با کودتای نظامی امنیتی تونستن در واقع رأی مردم رو به باور خودشون تعلیق به محال بکنن. موقتاً امروز اگر شما نگاه بکنید علی‌رغم غیرقانونی کردن تظاهرات در جاسترف استانداری تهران که به باور من تصمیم آقایان موسوی و کروبی یک تصمیم مسئولانه بود برای جلوگیری از هر نوع خونریزی، اما برگردم به خارج کشور. در خارج کشور امروز در تمام شهرها و کشورهای اروپا، امریکا، کانادا، آسیا تظاهرات و نمایشاتی از طرف ایرانیان برگزار میشه و این خود نشان از یک همبستگی بزرگ به سود پیشبرد جنبش مدنی ایران و جنبش سبز رهایی بخش ایران ده.
آقای جوادی حسار، از همون ابتدایی که یه حالت آچمزی پیدا شد بین کسانی که رهبری اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات رو به عهده داشتند با مسئولان کشور، وزارت کشور، این نقطه نظر مطرح شد که یکی از کارهایی که باید انجام بشه از طریق مصالحه صورت میگیره. نقش مصالحه چگونه است از دید فعالان معترض؟ کارنامش چگونه بوده تو این یک سال گذشته؟
بی تأثیر نبوده به هیچ وجه، اما تأثیرش اونقدر گسترده نبوده که بتونیم به سطح بیاریم و بگیم که مداخلات از جمله آقای هاشمی یا عدم همراهی های آقای سید حسن خمینی با بعضی از رفتارها، اینها باعث شده است بگوییم در جریان حاکم یا گروه مسلط سیاسی تغییر روش جدی شده باشه. در بسیاری از جاها سکوت یا عدم همراهی آقای هاشمی و این دسته از نیروهای مؤثر در کشور باعث کندی تیغ تیزی بود که یه عده‌ای کشیده بودن تا ریشه جریان‌های منتقد رو بزنن. آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت با لابی‌هایی که پشت صحنه با نمایندگان برجسته دو تا جریان داشت به تعدیل و بالانس دو جریان خیلی کمک کرد. امثال آقای هاشمی یا آقای خمینی و یا آقای مطهری خودشون رو در این جریان‌ها در جایگاه پدر معنوی جریان منتقد تلقی می‌کنن، چرا که مثلا آقای علی مطهری میراث‌بر اندیشه منتقد حوزوی و روشنفکر به نام آقای مطهری است که هنوز هم که هست همه جریان‌های پیشرو و فقهی کشور به نظریات فقهیشون استناد میکنند، جریان‌های سیاسی مبارز قبل از انقلاب به مبارزاتشون استناد میکنند و افرادی که از منظر نظام دارن حرف میزنن هنوز آرا و نظرات آقای مطهری رو پشتوانه تئوریک نظام معرفی میکنند. بنابراین شخصی مثل آقای مطهری نمیتواند خودش رو مثل یه نماینده عادی دیگه‌ای که در مجلس فقط به ایفای نقش نمایندگی میپردازد تلقی بکنه. او باید در برابر مظالم و نارواهایی که بر
جریان سیاسی منتقد رفته اعتراض بکنه، اما جریان مسلط سیاسی همینقدر رو هم متاسفانه سیاست رو نشون نمیده و سعی میکنه که این صداها رو هم یا نشیده بگیره یا به حاشیه برونه. جنبش سبز میتوانند با دیالوگهای بهتر، با گفتمان مستمر، با این بخش از بدنه نظام به بالانس جریان‌های سیاسی خیلی کمک بکنند و به تعمیق رفتار مسالمت جویانه اما منتقدانه و مصلحانه هم در کشور خیلی خیلی کمک بکنند. جریان سیاسی ناچار است با برایند تعامل این دو جریان کنار بیاد و به نوعی مفاهمه تن بده.
خانم گوارهی، در میان هواداران جنبش سبز کسانی هستند که میگویند بدون تعامل بین هواداران جناح حاکم و هواداران جنبش سبز کاری از پیش نمیره، به خاطر اینکه نه این طرف میتونه قدرت اون طرفو ندیده بگیره، نه اینکه جناح حاکم میتونه حمایتی رو که از جنبش سبز در یه سطوحی میشه نادیده بگیره.
ببینید، جنبش سبز هرگز از بد به تولدش تا به امروز مسئله حذف کسانی رو که با اون متفاوت میاندیشن چه در داخل حلقه سبز چه در بیرون به عنوان هواداران حاکمیت کنونی مطرح نکرده. این طرف مقابل بوده که اساساً حتی حلقه خودی ها رو هر روز تنگتر از قبل میکنه. شما در پیام خود مردم و رهبران جنبش سبز همواره دیدید که با طرف مقابل باید خوب برخورد کرد. ما ایرانی میخواییم بسازیم که از تمامی اخشار موجود در اون تشکیل شده بشه. اتفاقاً یکی از اشکالات اساسی و اشتباهاتی که برخی از دوستان روشنفکر و یا جوان ما باهاش مواجه میشن طرز طرف مقابل هستش و اینکه فکر بکنیم فقط ما هستیم. کسانی که امروز این مطالبات رو دارن حق دارن که حرف بزنن و خواسته های خودشون رو پیگیری بکنن. باید بدون باید این باشیم اون بخش خاکستری که در جامعه ایران وجود داره و جناح راهی سعی میکنه از وجود اون در جنگ ملت علیه ملت بهره برداری بکنه، هر روز بیشتر از پیش نسبت به ماهیت عملکرد و اقداماتی از طرف جناح حاکم داره صورت میگیره واقف بشه و حاضر بشه به طیف گسترده جنبش سبز بپیونده. قطعا در این راه تعامل تاثیرگذارتر از تقابل و درگیری خواهد بود.
بازگردیم به خارج از کشور. آقای خانبابا تهرانی، در این کنفرانس خبری سایبری که آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی داشتن مسئله مطرح شد و اون این بود که آقای موسوی به خصوص دست رو روی نبود رسانه جنبش سبز گذاشتن و گفتن کسانی که به خصوص در خارج از کشور هستند و این اندیشه رو در سر داشتن باید در اقدامات خودشون تسریع کنن. اولا این اقدام چگونه صورت نگرفته؟ چون که در خارج از کشور انواع اقسام رسانه ها هست ولی رسانه‌ای که مشخصا مربوط به جنبش سبز باشه وجود نداره. آیا اختلافاتی هست و بعد اون وقت اگر یه همچین رسانه‌ای به وجود بیاد موجب تقویت جنبش سبز میشه یا اینکه ممکنه به دلیل اختلافاتی که ممکنه بروز کنه حاصلی نداشته باشه در شرایط موجود؟
ببینید، اون چه مربوط به اطلاع رسانی از خارج کشور در ربط با جنبش سبز میشه، من فکر می‌کنم همه مبارزین ایران و همه کوشندگان سیاسی و فرهنگی کوتاه نیامدند. تا آنجایی که این صدا از طریق رسانه‌های خارجی به ایران میره، به نظر من میتواند موجب این بشه که اختلافاتی که بین صفوف مبارزین هست الان بر سر استراتژی مبارزه بروز نکنه، بلکه همگان برن بر سر اینکه چه خواسته های اصلی است برای این جنبش سبز و از اونها دفاع بکنند و سرکوب و خشونت های حاکمیت رو محکوم بکنند. حراس این رو دارم که اگر یک رسانه مستقلی به نام سبز بخواد به وجود بیاد، نتواند در شرایط کنونی که خیلی چیزها هنوز روشنه اجماعی رو به وجود بیاره که از لحاظ بیان رسانه‌ای بتواند وحدت رو نمایندگی کنه و میتواند تبدیل بشه به یک مرکز گفتگو، الا اینکه یه عده‌ای از شرکت کنندگان در جنبش سبز یا همانهایی که در ایران هستند و عمدتاً آقایان موسوی و کروبی هستند زیر نظر آنها یک رسانه‌ای به وجود بیاد فقط صدای اونها به عنوان رهبران باشه، که من فکر می‌کنم اینم زیاد خوب نباشه. بگذاریم فعلا گوناگونی در بیان نظرات جنبش سبز باشه، چه که اینطور نیست که خارج کشور یا نیروهای بیرون یا نیروهای غیر مذهبی یا نیروهای ملی اختلاف نظر با استراتژی‌های موجود نداشته باشند، ولی در شرایط کنونی به سود حرکت مشترک و وحدت جنبش سبز فعلا این موارد اختلاف رو مطرح نمی‌کنند. چون که خودم گفتگوهای بسیاری که داشتم با دوستانم و مبارزین قدیم می‌بینم که بسیار دلگیرن از برخی ناگفته‌های هایی که در ایران در واقع بازگو نمیشه. مثلا میگن از اونجا که انتخابات آزاد مطالبه اصلی جنبش سبز در پیوند با این قضیه باید به موانعی مثلا اشاره بکنن. مثلا اونا معتقد هستن که نادیده انگاشتن نقش ولی فقیه در رسوایی انتخاباتی سال گذشته کار عبثی است. این به وحدت جناحین درون کشور کمک نمیکنه، چون اون جناح سرکوبگر عزمش رو جرس کرده، پوتیناش هم پوشیده برای یک کانسپتی که تو سر دارن در یک معامله خارجی به باهای سرکوب داخلی. بیشتر تکه میکنن در ایران روی این مسئله نزدیک جناحین. کار درونه بسیارم خوبه، ولی خب ادعی به این نظر نیستن. بخشی از نیروهای اصلاح طلب دولتی اصلا معتقدن که باید برای اجرای انتخابات آزاد رأی و نظر ولی فقیه رو جلب کرد. خب باور بسیاری در اینجا این است که متمرکز کردن فشار همه جانبه بر روی ولی فقیه به عنوان عامل و عامل وضعیت کنی میتونه احتمالاً عقب نشینی و تمکین ایشون رو بیشتر افزایش بده و او رو از ایفای نقش دوگانه داور و حاکم محروم بکنه. بدون شک با شکستن مقاومت ولی فقیه به باور من شرایط برگزاری انتخابات آزاد میتونه مهیاتر بشه و در چنین وضعیتی است که طرفداران نظام‌های گوناگون دموکراسی، سوسیالیستی، جمهوری اسلامی و دیگر نظرات همه بتونن در رقابتی آزاد و سالم برنامه‌های خودشونو در معرض قضاوت عمومی بذارن. نتیجه نهایی این بحثه که الان در خارج از بین اسدی هست، میگوین که اصلاح پذیری جمهوری اسلامی میتواند در زمانی باشه که به این نکته توجه بکنه. اون کسانی که پرداختن به نقش ولی فقیه رو منع میکنن دیگر در صف اصلاح طلبان واقعی نخواهم بود، زیرا حکومت اسلامی رو با همون شکل شمایل مطلقش میخوان. در نتیجه فرایند دموکراسی سازی در ایران بدون شناسایی موانع اصلاح پذیر نظام پیش نخواهد رفت. خب این یه نظره. این نظر اگه بخواد در ربط با رسانه‌ای که مال جنبش سبز باشه طرح بشه، خب مشکل ایجاد میکنه، چون ایرانیانی که در بیرون مرزهای ایران زندگی میکنن اکثرا این تفاهم رو دارن با رهبران جنبش سبز که در تنگناهایی که دارن بسیاری از مسائل نمیتونن بگن، یا به زبان ما تهرونی ها بعضی حقایق رو باید قوس بدن در شرایط کنونی به لحاظ تنگناها. همطور که عرض کردم این است که من فکر میکنم نقش رسانه ها در بیرون و مشارکت ایرانیان و مبارزین و کوشندگان سیاسی در بیرون در رساندن صدای جنبش سبز به جهان بسیار موثر بوده و تا حدودی به وظیفه ملی و وظیفه وجدانی خودشون عمل کردن. من باور ندارم که در شرایط کنونی اگر بخواد ارگان مرکزی به وجود بیاد برای جنبش سبز بتواند کمکی باشه، الا اینکه به همین صورت که آقای موسوی و آقای کروبی مطالب خودشون اطلاعیه خودشون رو به همه میرسونن، همین کاری که کردن سر لغو مسئله تظاهرات به مناسبت سالگرد انتخابات.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی احسان، نظر شما درباره این دو نکته ای که آقای خانبابا تهرانی گفتن چیه؟
در مجموعه معادلات سیاسی در کشور ما نمیتوانیم نقش رهبری رو نادیده بگیریم و نمیتوانیم همه نقش رو به او بدیم. جایگاه رهبری در قانون اساسی به گونه ایست که حتی در اینجور موارد اگر سکوت هم بکنه میتواند مورد مؤاخذه قرار بگیره، که نقش رهبری این است و فراترین نقش رو در کشور داره و میتواند در مواقعی که به تعبیر آقایان ایجاد فتنه میشود برای دفع فتنه و ایجاد امنیت خاطر در کشور و به این معنا که حرف ایشان فصل الخطاب است وارد بشود و قائله رو تمام بکند. این نظر ادعی است که حتی متوقعن که رهبری بیش از آن که ایفای نقش کرده باید ایفای نقش میکرد، حتی از رهبری و از دستگاه قضایی خواستار این بودن که به تعبیر خودشون سران فتنه رو باید بازداشت بکنیم. خب قرار گرفتن در جایگاهی مثل رهبری شمشیر دو دمه، یعنی از هر دو طرف بالاخره هم میبره هم میتواند از هر دو سو مورد انتقاد واقع بشه. مثلا باید چشم فتنه رو از حدقه در می آوردن، سران فتنه رو مثلا برخورد می‌کردن و از این دست مطالباتی که توی رسانه‌هاشون مثل کیهان و توی تریبون‌هایی که دارن مطرح می‌کنن. حالا من در مقام نیستم که بگویم آیا این ایفای نقش به صورت قانونی انجام گرفته است یا نگرفته است و اطلاعات بنده هم در اون اندازه‌ای نیست که بگویم ایشان یا هر فرد دیگه‌ای در جایگاه ایشان بود با مجموعه اطلاعاتی که بهش داده می‌شد درباره جریان تب و مجموعه اطلاعاتی که به صورت دسته‌بندی از طریق دستگاه زیرفت بهشون داده می شد ایشون باید به چه تحلیلی می رسید. اما اینکه جنبش اجتماعی اصلاح طلبانه که عام‌تر از جریان سبز تلقیش بکنیم، به ناچار باید تریبونی داشته باشه، چون در بسیاری از اوقات متاسفانه وقت زیادی مصروف این می شود که به ذهنیت های ایجاد شده، به شایعات پخش شده و یا به خلاف واقعه هایی که از طریق رسانه های موجود در کشور علیه جنبش اصلاحی و جنبش سبز پراکنده میشه پاسخ بدن و ذهنیت ها رو پاش بکنن. اجازه میخوام از آقای خانبابا تهرانی که خدمتشون عرض بکنم، اگر از خوف این که مباد اختلافی به وجود بیاد ما هیچ حرکتی رو انجام ندیم، ایستادیم و متوقف شدیم و به پیش نرفتیم. باید اهرم های کنترلی و نظارتی توسط جریان های قدرتمند موجود در جنبش اجتماعی سبز یا اصلاحی در این رسانه نقش ایفا کنن و تمرین نوعی از دموکراسی رو در عرصه اطلاع رسانی در همون رسانه با همدیگه آغاز بکنن.
خانم گوارای، نظر شما در این مورد چیه؟ یکی ولی فقیه و دیگری رسانه جنبش سبز در خارج از کشور.
با تاکید بر یک بخش از صحبت آقای خانبابا تهرانی که مسائل متفاوت داخل و خارج کشور رو عنوان کردن، باید بگم که مسائلی که الان در حوزه جنبش سبز در داخل ایران وجود داره، قطعاً با مواجهه فعالان و رهبری با این مسائل با دوستانی که در خارج از کشور هستن متفاوت است. این تفاوت در نوع مواجهه با این مسائل هم تاثیر می‌گذاره. شاید دوستانی که در خارج از کشور باشن از آزادی عمل و گفتار بیشتری برخوردار باشن و این بسیار بتونن راحت‌تر مواضع خودشون رو عنوان بکنن، ولی به یاد داشته باشید که هر موضعی در داخل ایران چه تبعات سنگینی رو چه برای افراد و چه برای کسانی که الان در حال حاضر رهبری این جنبش رو بر عهده دارن و مسئولن در برابر افرادی که به حال جان و مال و ناموس و غیره دارن. جنبش میتونه یک رابطه منطقی، انتقادی، حقوقی و محترمانه با سران اصلی نظام داشته باشه و بر اساس همین قانون اساسی که الان فعلا وجود داره که ما فعلا کف مطالباتمون رو همین اجرایی به تناظر قانون اساسی قرار دادیم برخورد بکنه و در جاهایی که این انتقادها وارده به شکل محترمانه این انتقادات گفته بشه. در رابطه با مسئله رسانه خارج از کشور، ببینید ما در کنار دستاوردهای بسیار زیادی که جنبش داشته و البته در صحبت‌های دوستان، دو تا دوست عزیز ما، هر کدوم به یک بودی از این اشاره کردن، ولی نشد که این دستاوردها به طور کلی مرور بشه که این جنبش چه دستاوردهایی داشت. این در کنار اون دستاوردها مثل امید، مثل پیوند اپوزیسیون داخل کشور، مثل تقویت روند دموکراسی، ما یک اشکالاتی هم باهاش مواجه هستیم که یکی از این اشکالات ضعف در سازماندهی هستش. ما خودتون دوستان بدونید که در داخل هستن این رو میدانن، فعلا هر گونه حرکتی در داخل برای سازماندهی با سرکوب شدید مواجه هستش. از تشکیل کوچکترین جمعی، از تشکیل کوچکترین نهادی، حتی یک جمع بسیار کوچک در یک مکان و خانه و غیره به شدت جلوگیری و هراسیده میشه و برای اینکه مبادا چیزی به وجود بیاد تمامی این اقدامات تلاش میشه در همون نطفه خفه بشه که امکان شکل‌گیری وجود نیاد و در این حال این جنبش برای استمرار نیاز به سازماندهی داره. یکی از این ابزارهای سازماندهی رو مسئله رسانه مطرح کردن. اگر جنبش سبز متکثره، اگر تونسته تا یک سال بعد از به وجود اومدنش استمرار داشته باشه و در اون تلاش بشه که حقوق تمامی افراد، گروه‌ها، گرایشات، اقوام، جنسیت‌ها، دیدگاه‌های مختلف رعایت بشه و همین رمز استمرارش بوده، اگرم رسانه‌ای بخواد به وجود بیاد باید با لحاظ تمامی این حساسیت ها شکل بگیره. من یه زمینه کوچک بهتون بگم. یکی از سایت های الان جنبش سبز که در ابتدای به راه افتادنش یک مقدار ناهماهنگی در ابتدای ایجاد کرد و با طرح بعضی از مسئول حساسیت هایی رو در جامعه به وجود آورد، علل خصوص در میان نیروهای خارج از کشور. به محض اینکه این حساسیت ها به سطح جنبش و بدنه منتقل شد، مباحث بسیار زیادی صورت گرفت. همین مباحث باعث شد که گردانندگان اون سایت که امروز نقش بسیار کلیدی در پیشبرد به امر اطلاع رسانی جنبش سبز و ارائه تحلیل ها و رسانش را اقصی نقاط داخل و خارج بر عهده داره، بتونن خیلی سریع متوجه حساسیت هایی در داخل و خارج هستش بشن و با رعایت این حساسیت ها امروز به یکی از نبضهای مهم جنبش تبدیل بشه. بنابراین این رسانه نیاز جنبش و تمام مردم ایران به اینترنت دسترسی ندارن، باید برای فعالیتش جوانب کلیه حساسیت ها رو داشته باشه و رعایت بکنه.
آقای خانبابا تهرانی، نکته آخرم شما بگین چون که وقت برنامه رو به پایان.
نیازمندی جنبش رو به رسانه واقعا اعتقاد دارم، اما معتقدم تا زمانی که جنبش سبز به نقشه راه نیاز داره هنوز ایجاد یک رسانه در اینجا، اون هم با شرایطی که به هر حال من میشناسم، اجازه بدن هر دو عزیز که من با اقامت بیش از نیم قرنم در اینجا و شناختایی که دارم، من حراس این رو دارم که رابطه نتواند اون آرزویی که خانم گوارو یا جوادی ساز دارن برآورده بکنه، الا اینکه کم کم به نظر من نقطه نظرهای اندیشه‌ای این جنبش طوری شکل بگیره که بتواند یک ارگان کسرت‌گرا باشه، همونطور که خانم گوارایی گفتن همه نظرات که چیزی نبود جز به نظر من مطالبات عمومی مردم که در انتخابات نقطه تکیه‌گاه آقای کروبی آقای موسوی بود و جنبش سبز از درون این مطالبات بر اومد و این مطالبات خاص یک گروه معین نیست، گوناگونه، هم مسئله اقوام ایرانی هست، هم مسئله زحمتکشان هست و بسیاری مسائل دیگه. این خوب است که ما همه آرزو بکنیم با یک رسانه بتوانیم این وضعیتی به وجود بیاریم که اون شعار دوم خرداد آقای خاتمی بتواند متحقق بشه، یعنی ایران برای همه ایرانیان باشه. با چنین آرزوی من امیدوارم اگر رسانه به وجود میاد این کار رو بتونه بدون تنگ نظری انجام بده.
با سپاس از شما آقای خانبابا تهرانی، خانم گوارایی و آقای جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
نوزده و پنجام و نه دقیقه و 45 ثانیه وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. مجله شامگاهی همینجا به پایان میرسه. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا ثانیه های دیگه. همکارم در استودیوی خبر شما رو در